ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات صلح خاورمیانه از پنج شنبه در واشنگتن از سر گرفته می شود. پخش ماهواره‌ای رسانه سبز ایران رسا از سه شنبه شب آغاز شد. و فاطمه کروبی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای به آزار خانواده‌اش توسط بسیج اعتراض کرد. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مرتاد قاسمفر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. قرار است مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از پنج شنبه در واشنگتن از سر گرفته شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، به دعوت باراک اوباما سه‌شنبه شب وارد واشنگتن شدند و امروز با آقای اوباما جلسه ای سه جانبه دارند. همزمان با ورود محمود عباس و بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، چهار شهروند غیر نظامی اسرائیلی در نزدیکی شهرک یهودی نشین در کرانه غربی با شلیک گلوله به قتل رسیدند. حماس که مخالف از سرگیری مذاکرات صلح است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی این قتل ها شهرک های یهودی نشین تهدید کردند که از امشب خانه سازی را از سر خواهند گرفت. محمود عباس ترور شهروندان اسرائیلی را محکوم کرده، اما در این حال پیش شرط از سرگیری مذاکرات را توقف شهرکسازی ها اعلام کرده است. همزمان نخست وزیر اسرائیل گفت که قتل های روز سه شنبه نشان می دهد که این کشور نمی تواند درباره امنیت شهروندانش امتیازی بدهد. از سه‌شنبه شب شبکه یه تلویزیونی دیگری به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور افزوده شد. مسئولان شبکه ماهواره‌ای رسانه سبز ایران رسا اعلام کردند که همزمان با شب‌های قدر از 20 ماه رمضان پخش ماهواره‌ای این شبکه تلویزیونی برای ایران، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا آغاز شده است. مسئولان رسانه سبز ایران رسا در اطلاعیه‌ای گفتند که این شبکه ماهواره‌ای توسط بخشی از همراهان جنبش سبز ایران و با هدف آگاهی بخشی به مردم شکل گرفته و تمام تلاش خود را برای بازتاب مطالبات مردم و پیام رهبران جنبش سبز به کار خواهد بست. در این اطلاعیه تاکید شده که این رسانه سخنگوی جنبش سبز نیست و تنها به وظیفه خود به عنوان شهروند یک رسانه عمل می کند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به اذیت و آزار خانواده‌اش توسط نیروهای بسیج و سپاه اعتراض کرد. چنانکه خانم کروبی نوشته است، گروهی که خود را سرباز ولایت می‌خوانند، در شب‌هایی که به عزاداری‌های مذهبی شیعیان در ماه رمضان اختصاص دارد، در اطراف منزل مهدی کروبی تجمع کردند و مانع از برگزاری مراسم مذهبی شدند. فاطمه کروبی در این نامه خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است: آیا اختلاف همسرم با جناب علی در مسائلی که همگان بر آن واقفند چه ارتباطی با حق زیستن خانواده و آسایش و آرامش همسایگان ما دارد؟ گزارش ها از تهران حاکی است که در چند روز اخیر برخی مراسم مذهبی اصلاح طلبان با محدودیت و گاه ممنوعیت روبرو شده است. تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، در کتاب خاطراتش که روز چهارشنبه منتشر شد، به دلیل تلفات جانی جنگ عراق ابراز تأسف کرده، اما نوشته است از این که تصمیم گرفته در جنگ مشارکت کند پشیمان نیست. این کتاب با نام یک سفر منتشر شده و آقای بلر در آن بار دیگر تاکید کرده که معتقد است تصمیم سرنگون کردن صدام حسین تصمیم درستی بوده است. جنگ عراق که بریتانیا در آن سهم عمده ایفا کرد، یکی از مهمترین موضوعات دوره زمامداری تونی بلر در بریتانیا بود. او در این کتاب نوشته است که غالباً از کشته شدن انسانها در جنگ بسیار رنجیده و کماکان برای بازماندگان کشته شدگان جنگ غمگین است. مخالفان جنگ در بریتانیا تونی بلر را متهم می کنند که وی و همفکرانش در دولت وقت این کشور با زیر پا گذاشته در دولت وقت این کشور با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی به عراق حمله کرده اند. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، توجه بفرمایید با اجرای شیما خمام.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنونده های عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. من شیما اخوان در غیاب همکارم جان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بحث آزاد رو داریم که موضوع اون لایحه حمایت از خانواده است. در این بحث آزاد 3 شنونده از ایران شرکت کردند و نظراتشون رو با شما و ما در میون گذاشتن. خانم شهلا، آقای محمد و آقای کوروش. با هم این بحث آزاد رو میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا 3 شنونده از ایران شرکت دارند: خانم شهلا، آقای کوروش و آقای محمد که روحانی هستند از شهر قم. با تشکر از هر 3 نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین. موضوعی که این هفته می‌خوایم در میزه گرد صدای شما صدای فردا در موردش به بحث بشینیم، لایحه حمایت از خانواده است که الان حدود 3 ساله که داره در موردش بحث میشه. این لایحه اولین بار در تیر ماه سال 86 به تصویب رسید و همون زمان هم چند بند اون موجب اختلافات بسیار شد. بندهایی در مورد مهریه، ازدواج مجدد و ازدواج موقت آقایون. در این بحث قراره که در مورد 2 بند 22 و 23 که این بار با شکل تغییر یافته بار دیگه تحویل مجلس شده و مربوط به ازدواج مجدد و موقت هست بحث و گفتگو کنیم. همونطوری که اطلاع داریم به موجب بند 22 لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت مردان تنها در صورتی الزامیه که زوجه موقت فرد باردار شده باشه. در غیر این صورت نیازی به ثبت ازدواج موقت نیست. این بند موافقان و مخالفان خودش رو داره. به عنوان مثال عیسی جعفری، یکی از نمایندگان مجلس، معتقده که تصویب این بند موجب گسترش ازدواج‌های پنهان در جامعه میشه و نماینده‌های دیگه مثل علی مطهری و محمد دهقان با این لایحه موافقن. لایحه عدم ثبت ازدواج موقت 7 شهریور در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و 37 نفر خواستار حذف اون شدند و 138 نفر که موافق ثبت نشدن ازدواج موقت بودند با حذف اون مخالفت کردند. ولی رأی گیری نهایی برای این ماده به خاطر بحث‌های طولانی که پیرامونش به وجود اومد به جلسه بعدی مجلس موکول شد. اول از همه اگر اجازه بدین از آقای محمد شروع می‌کنیم که روحانی هستند، که هم یه توضیحی در مورد صورت شرعی ازدواج موقت بدم و هم نظرشون رو در مورد این بند لایحه حمایت از خانواده. آقای محمد بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ازدواج موقت ما به معنای صیغه و متعه میدونیم، ازدواج موقت نداریم حسن و تمام مذاهب اینا تحریم کردن. ازدواج موقت یعنی همون صیغه، صیغه رو اصلا جایز نمیدونن و عمل زنا میدونن اینا.
با تشکر از آقای محمد. خانم شهلا، نظر شما رو میشنویم. به نظر شما ازدواج موقت چیز خوبیه و اصلا نظرتون در مورد این بند، این لایحه چیه؟ بفرمایید.
به نظر من ازدواج موقت کار خیلی به نظر من بدیه، به خاطر اینکه قانون خانواده رو سست میکنه. من خودم یک زنم، اگر بدونم همسرم میخواد ازدواج موقت بکنه، از لحاظ روحی و روانی واقعا تضعیف میشم. وقتی هم که یک مادر تو خانواده از لحاظ روحی و روانی تضعیف بشه، رو فرزندانش هم اثر میذاره، مخصوصا فرزند دختر.
نظر خانم شهلا رو میشنیدیم و آقای کوروش، نظر شما در مورد ازدواج موقت چیه؟ بفرمایید.
بله منم احساس همینه، منم احساس کنم اینا راهایی که اصلی ترین راست علاوه مشکل اقتصادی این چیزا رو پیگیری نمی کنن. مشکلات جوان الان چیزهای دیگه هست، ازدواج موقت مشکل جامعه ما نیست، مشکل جامعه ما نداشتن مسکنه، نداشتن هزینه های ازدواجه و خیلی چیزایی که بعد از ازدواج با سر جوانی پیش میاد که نمیتونه زندگیشو اداره کنه. من الان خودم با کاری که دارم، شغلم فنیه، ولی 15 سال سابقه کارم رو رها کردم اومدم تو زمینه همین کار خودم دارم تعمیرات انجام میدم. حالا من تو رشته خودم مثلا تونستم یه کار واسه خودم پیدا کنم و دست به کنم، ولی الان انقدر جوانای تو همسن سال خودم 30 سالمه، من الان 35 ساله میشناسم که الان مجرد سر تو کوچه میچرخن، اصلا کاری ندارن تو زندگیشون، اصلا لاوالی علاف، اصلا هیچ فکری هیچ دغدغه‌ای ندارن، چون میدونن برن سمت ازدواج انقدر گرفتار میشن که اصلا جرئت نمیکنن سمت این فکر رو، این فکر رو اصلا تو سرشون نمیتونن ببرن. اینا عوض اینکه مشکلات جوونا رو از این لحاظ بیان حل کنن، خونه های پیش ساخته بدن، عوض اینکه بگم آقا این 3 میلیونی که شما پول بیشتر بیار بده، آقا خونه من از دست میدم میسازم بهت میدم، آقا شما اون پولی که میخوای بدی کرایه خونه بساز، خونه رو بشین توش، اون پولی که میخوای بدی کرایه خونه قسط خونه تو بده، آخرام صاحب این خونه شو. این کارا رو انجام نمیدن، بعد میام یه راه دیگه که واسه خودشون هم بیشتر دارن سنگ خودشون رو بسینه میزنن. اینو به نظر من
با تشکر نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. و حالا آقای محمد من یه سوال از شما دارم، شما که میفرمایید در شرع چیزی تحت عنوان ازدواج موقت نداریم بلکه اون رو به عنوان صیغه میشناسیم، به نظرتون اگر که با این طرح مخالف هستید چه جوری میشه جلوی تصویب این بند از لایحه حمایت از خانواده رو گرفت؟ بفرمایید.
بله اینها که نمیشه جلویشون رو گرفت، اینها الان تصمیم دارن که دیگه مردم رو بدبخت کنن، بیچاره کنن. اینها اومدن صورت ظاهری مسئله رو دیدن حدودا چند میلیون دختر پسر از سن ازدواج هم گذشتن تو خونه ها موندن، گفتن اینها رو بیم بکشونیم به فحشا و منکر، براش هم همین کلا شرعی درست کردن دخترها رو بدبخت کنیم، پسرها رو بیچاره کنیم. ما والا اینها رو که میشنویم، قبلا هم شنیده بودیم یه طرحی رو میخواستن ببرن، گفتن بیم دخترها رو ببریم پادگانها، مدارس، نمیدونم کجا، اینها رو صیغه بکنن، پسرها بچه هاشون دنیا بیاد اینها رو بزرگ کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. ما متاسفیم براشون که اصلا از اسلام چیزی نمیفهمن. اینها در آیه 58 و 59 سوره نجم، شنوندگان یادداشت کنن این آیاتا، میگه هرگاه به اینها بشارت دختر داده میشد، نوزاد دختر، صورتشون سیاه میشد، نمیدونستن اونها رو چیکار کنن، دختره که خدا بهشون داده آیا زیر خاکش بکنن، چه بلایی سر این دختر بیارن. و الان هم همون حالت رو دارن اینها نمیدونن با این زنها، با این دخترها چیکار کنن، برای اینکه برای مصرف خودشون که هست، بقیه اجتماع هم که دیگه خودشون میدونن برن دچار همون مسائل قوم لوط بشن، برن دنبال کارشون، فکری برای ازدواج و برای تشکیل خانواده ندارن اینها فقط میخوان بیچاره کنن دختر پسرها را.
با تشکر از آقای محمد. خانم شهرا از شما میپرسم، به نظر شما برای اینکه اگر با این لایحه موافق نیستی، با این بند از لایحه موافق نیستین، برای جلوگیری از به تصویب رسیدن اون چیکار میشه کرد؟ بفرمایید.
والا کاری که نمیشه کرد، چون اینا همه چیزشون زوره، حتی اگه نمایندهای مجلس هم بیان همه مخالفت بکنن کار خودشون رو انجام میدن، ولی به نظر من کار خیلی اشتباهیه، قانون خانواده رو سست میکنه. زمان شاه تا اونجا که من یادمه، من بچه بودم ولی یادمه که زمان شاه اگر یک مرد میخواست بره یه زن صیغه بگیره، اولا که جرم بود، دوما باید همسر اول موافقت میکرد تا بتونه اون آقا این کار انجام بده. الان انقدر راحت، انقدر دست آقایون رو باز گذاشتن که همه کاری تو این جامعه میکنن. اصلا ما تو جامعه ایران زن یک شهروند دوم به حساب میاد، ولی آقایون انقدر دستشون رو باز کردن، برین تو دادسراها نگاه بکن، تو دادگاه نگاه بکن، انقدر دستشون بازه، همه کاری میتونن بکنن. اگر الان یک خانم، الان من خودم بخوام از همسرم طلاق بگیرم، انقدر باید علتهای مختلف بگم که تا بتونم از همسرم طلاق بگیرم، تازه اونم باید ثابت بکنم، ولی یک مرد میتونه به راحتی میتونه چند تا زن صیغه بکنه. به نظر من این کار خیلی اشتباهی، دست آقایون رو واقعا باز گذاشتن که این کار رو انجام بدن. به نظر من صیغه روی هوسه.
نظر خانم شهلا رو میشنیدیم و آقای کوروش، اگر که شما با این بند مخالف هستید، به نظر شما برای جلوگیری از تصویب این بند چیکار میشه کرد؟
نظر من اینه که اصلا زندگی ماها به این قانون بستگی نداره. من اصلا بخوام ازدواج کنم یا نکنم اصلا به قانون اینا نگاه نمیکنم. این بستگی به ذات و نظر من شخصیت اون طرف داره. اگه کسی بخواد 10 تا زن بگیره میگیره، اونی هم که نخواد بگیره با اون قانون، حالا تو آمریکا هم باشه همون زندگی خودش عادی میکنه، اونی که زندگیش گرمه داره عادی زندگیشو میکنه. اونایی که این کارا رو میکنن اکثرا یا لحاظ همسراشون کمبود دارن یا از لحاظ بچه‌هاشون یا از هر یه لحاظی کمبود دارن میرن این کارو میکنن. اونا رو باید بریم از اونا سوال کنیم اصلا این کمبود اون آدما چیه این کارو میکنن. الان به نظر من آدمی که یه زن داره زندگیش خوبه، داره زندگیشو میچرخونه، تو این زمونه داره شاهکار میکنه، دیگه لازم نیست زن دومه بگیره. یعنی تو اولیش به نظر من شاهکار میکنه اگه اونو بتونه راضی نگه‌داره. من نظر خودم اینه، زندگی شخصی من الان تو این روال داره پیش میره.
نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. بپردازیم به بند 23 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد آقایون اختصاص داره. بعد از تصویب لایحه حمایت از خانواده در سال 86 به دنبال اعتراض مخالفان این بند از لایحه حذف شد و در اون زمان در این بند توضیح داده شده بود که ازدواج مجدد مشروط به توان مالی مرد و توانایی مرد به برقراری عدالت میان زوجینه، که مخالفان اون بند معتقد بودند که اجازه همسر هم باید شرط اصلی ازدواج مجدد باشه. با این حال در بهمن سال گذشته بند 23 تغییر کرد و یک بار دیگه تحویل مجلس شد که به موجب این بند ازدواج مجدد مشروط به یکی از این 10 شرطه. یعنی اگر تنها یکی از این شروط مهیا باشه، مرد میتونه اقدام به ازدواج مجدد بکنه. این شروط رو من فهرستوار براتون میخونم: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات 1 سال زندان، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر به حال خانواده، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی رو برای مرد غیر قابل تحمل کنه، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت 1 سال. حالا از آقای محمد میپرسم اول از همه که اصلا شرایط ازدواج مجدد در شرع اسلام چجوریه و بعد نظرتون در مورد این بند لایحه حمایت از خانواده. آقای محمد بفرمایید.
ببینید، ما در قرآن چند دسته آیه داریم. این آیه ها مخصوص همون ها هست. مثلا وقتی میاد آیه میگه یا ایها الذین آمنوا، این مخصوص همون صحابه زمان پیغمبره و اصلا ربطی به کسی دیگه نداره. حالا اگه 10 تا زن میگرفتن، 5 تا زن میگرفتن، این مربوط به اونها بوده، اصلا به دیگران ربطی نداره. مثل آیاتی که در حد حواریون حضرت عیسی اومده، اونها یه رسالتی داشتن، مسیحی ها یه رسالت دیگه دارن. تمام این آیات نماز و روزه و اینها و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر، اگر دقت بکنید تو قرآن این هست، هیچ جا برای اینها را من تو مسلمان میخوام. این که باجه
آقای محمد ببخشید صداتون قطع و وصل میشه.
صداتون قطع شده؟
بله صداتون هنوزم قطع میشه.
الان چی؟
بفرمایید.
الان خوب شد؟
بله الان بهتره، بفرمایید.
در قرآن این آیاتی که ما داریم، مسئولیت مسلمان ها تقسیم شده، یه عده مؤمن هستن یه عده مسلمان هستن. مؤمن درجهش از مسلمان بالاتر هست، لذا تکلیف‌های مؤمنین زیاده تو قرآن و ربطی به مسلمان‌ها نداره. نماز و روزه و حج و جهاد و اینها تمام آیاتش وقتی نازل شده صحبت از مؤمنین شده، صحبت از دیگران نشده. اینها باید مرزبندی بشه و معلوم بشه برای اینکه شنوندگان دچار مشکل نشن، مراجعه کنن به قرآن. ازدواج مجدد در قرآن زیاد اومده، منتها در یک آیه پیغمبر خودش مرتب ازدواج مجدد داشت، 13 تا زن گرفت. در این آیه سوره احزاب دیگه تحریم شد بر پیغمبر، آیه 52 سوره احزاب، ازدواج مجدد هم حرام شد اصلا. الان دیگه تک ازدواج، یک بار ازدواج. این آیه چون اکثرا یعنی فرقه های مذهبی، سنی ها، دیگران میگن ما به سنت عمل میکنیم، سنت پیغمبر در مورد ازدواج مجدد تحریم شده، آیه 52 سوره احزاب. این مورد ها حتی در رابطه با حجاب، حجاب هم اگر مراجعه کنید حجاب مرد و زن یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. اگه مرد باید چادر سر بکنه، زن هم باید چادر سر بکنه. این مورد حجابه، اینها اینقدر براش دغدغه و دبدبه و زن بی حجاب فلان هست و اینا همش مندرآوردیه، اینها اسلام نیست. ما باید به اسلام پویا مراجعه کنیم. الان ببینیم اصل اسلام چیه. در قرآن آیه هایی که مربوط به مؤمنین و مؤمنات هست ربط به دیگران نداره و اینها میتونن در رابطه با عبادات، در رابطه با مجازات، هرچی هست مراجعه کنم به همین آیات. اگر این آیه اشاره به مؤمنین داره، برای دیگران لازم نیست. اینها میشه وجوب کفایی. و حتی برای صحابه زمانی که یه عدهشون عمل میکردن به این کار، دیگران عمل نمیکردن. اینها نص قرآن، آیت الکرسی، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی و آیات دیگر. هیچ گونه تکلیفی برای مردم قرآن ایجاب نکرده، نگفته باید حتما نید. لا اکراه فی الدین، دین نماز و روزه و خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر و تولی و تبری. انشاءالله اینا موفق نمیشن تو کارشون، هر کاری هم میکنن جز خرابکاری چیزی دیگه نتیجه نداشته براشون.
با تشکر از شما نظر آقای محمد رو میشنیدیم. خانم شهلا، نظر شما چیه در مورد ازدواج مجدد و این بند از لایحه حمایت از خانواده که رضایت زن اول رو یکی از 10 شروط ازدواج مجدد مرد تعیین کرده؟ بفرمایید.
من بازم با ازدواج مجددم مخالفم. ببین، مرد از روی هوس میاد این کارو بکنه. آدم وقتی ازدواج میکنه، زن و مرد با هم ازدواج میکنن، یه پیمانی با هم میبندن. الان این مواردی که شما فرمودین، اگر زن اینجور ناراحتی ها رو داشته باشه، مرد میتونه بره ازدواج مجدد بکنه. آیا مرد اگر این ناراحتی ها رو داشته باشه، زن میتونه ازدواج مجدد بکنه؟ خدا زن و مرد رو یکسان آفریده. یعنی اگر این کار برای مرد، برای زن زشته، ازدواج مجدد برای مردم زشته. پس برای چی میان میگن آقایون ازدواج موقت، ازدواج مجدد؟ به نظر ما اینا یکسان خلق شدن. اون مال زمان پیغمبر بوده، اون موقع جنگ تو جنگ‌های زیادی رخ می‌داده، زن‌ها بیوه می‌شدن. به خاطر این پیغمبر می‌گفته ازدواج مجدد بکنید به مردو. به جامعه الان امروزی ما نمی‌خوره. واقعاً به نظر من شرم‌آور یک مرد بره چه ازدواج مجدد بکنه چه ازدواج موقت. به نظر من شرم‌آوره.
با تشکر از شما نظر خانم شهلا رو میشنیدیم. آقای کوروش، نظر شما در مورد ازدواج مجدد چیه؟ آیا شما با این مسئله موافقین و با این بند لایحه حمایت از خانواده نظرتون رو میشنویم؟
منم مخالفم، ولی فکر میکنم نظر ما مهم نباشه. نظر اون 270 تا نماینده بیشتر مهمه، اونا دارن تصمیم میگیرن. ما امیدواریم که اینجوری نشه. همینطوری که این خانوم شهلا جای خواهر بنده است، یعنی شما فرق نمی‌کنه. من الان خودم یه دختر دارم، فردا دختر من تو همین جامعه میخواد بزرگ شه، زندگی کنه، مثل همین خواهرم شهلا. هیچ فرق نمی‌کنه. من الان خودم دارم میذارم جای یه دختری که این شرایط داره. همه چیز به نفع مرد تو این مملکت و هیچ تسهیلاتی هم به زن داده نشده از لحاظ قانونی، از هیچ لحاظ. زنا اگه بخوان طلاق بگیرن، باید 3-4 ماه بودن، بعد از 3-4 ماه بیان تازه یه بار شوهر رو میکشن به دادسرا، شوهر میگه آقا طلاق نمیدم، بعد مثلا دوباره 3 ماه بعدش یه دونده، یه 3 ماه این زن دوباره داره. یعنی هیچ روال قانونی واسه زنا، هیچ حمایتی ایجاد نمیشه. بعد از همه چیزم به ضررشونه، از اول زندگیشون شروع میکنن، همش باید تابع قانون مرد باشن. تو خونه به گفت بشین اگه خواست کار کنه، این خبرا نیست، هرچی مرد دستور بده اینجوریه.
نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. و حالا این لایحه همون جوری که از اسمش معلومه برای تحکیم بنیاد خانواده است و برای حمایت از خانواده. خانم شهلا، به نظر شما این لایحه تا چه اندازه میتونه واقعا موجب تحکیم بنیان خانواده بشه؟
به نظر من این لایحه رو باید بذارن خیانت به خانواده، نه حمایت به خانواده.
و به نظر شما اگر که بخوان برای تحکیم بنیان خانواده تصمیم بگیرن، چی کار میتونن بکنن؟
ببین برای تحکیم بنیاد خانواده وضع اقتصادی مملکت رو درست بکنن، جوونا خودشون میدونن چجوری باید ازدواج بکنن دیگه. نه ازدواج موقت وجود داره نه ازدواج مجدد وجود داره، اینا همه برمیگرده به اقتصاد خراب مملکتمون. چرا باید یک دختر بره سیغه بشه؟ آخه برای چی؟ اصلا شرم‌آوره، این شأن این دختر رو میاره پایین. اصلا سیغه به نظر من شأن خانوما رو میاره پایین. برای چی باید بره سیغه بشه؟ به خاطر اینکه وضع اقتصادی مملکت ما روبران نیسته و جوان نمیتونه ازدواج کنه، میره سیغه میشه. در حالی که اگر اقتصاد مملکتمون رو درست کنن، مردم خودشون میدونن چجوری باید زندگی کنن. نمیخواد آقایون به مردم خط بدن که چجوری زندگی کنیم.
نظر خانم شهلا رو میشنیدیم. آقای کوروش، به نظر شما این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک میکنه؟
به نظر من به سود شدن بنیاد خانواده کمک میکنن تا به تحکیمش. از الان داره پایه‌های از خانواده ها داره میلرزه به نظرم.
و به نظر شما برای تحکیم بنیان خانواده چی کار میشه کرد؟
تولید شغل کنن، تولید مسکن کنن، مسکنای پیشساخته بسازن، بدن دست جوونا. الان بزرگترین مشکل جوونا به خاطر ازدواج نکردنشون خونه است، مسکنه. من اگه خودم یه خونه داشته باشم بشینم تو روزی 1000 تومن در بیارم با اون روز زندگیمو میگذرونم. ولی وقتی ندارم یه ماه بیکار شم، اساسم تو کوچه است. بزرگترین مشکل جوان ها سران آقای احمدی نژاد 4 سال پروفسور اومدن الان فقط دارن حرف میزنن. خانه های 99 ساله را اسمش آوردن، 99 سال دیگه نوه من بخواد بیاد اون خونه رو بگیره. معلوم نیست چی هستن این قوانین که اینا دارن میزنن، اصلا به نفع ما نیست، همش داره به سود خودشون میره جلو. تا موقع اینا باشن همین بعد هست. نظر
آقای کوروش رو میشنیدیم. و برای حسن ختام، آقای محمد، به نظر شما برای تحکیم بنیان خانواده چی کار میشه کرد؟
اینها به نظر من در مجلس اسلام شناس نیستن اینها که بتونن مسائل اسلامی اونجا تجزیه و تحلیل و بررسی و لایحه بدن. ربطی هم به اسلام نداره کارشون. اما اینکه این الان باید چی کار کرد، به نظر من این آقایون نماینده ها باید برن کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه، ببینن اونها چیکار کردن برای این معضلاتشون، چیکار کردن موفق شدن تو این کاراشون، اینا بیان همون کار رو بکنن. ما الان تو این اجتماعی هستیم که باید بریم و یک روایتی هم نقش شده، حالا خبر هست هرچی هست، میگه که طلب علم کنید ولو در سرعی ها. شما برید ببینید غربی ها چیکار کردن موفق شدن، ازدواجشون موفقه، زندگیشون موفقه، پیشرفتشون درسته، کاری هم به چادر زن ندارن، کاری به شلوار مرد ندارن، کاری به کاکل زن ندارن. برید ببینید اینا چیکار کردن موفق شدن، ما موفق میشیم. چیکار برید میچسبید به اسلام و به دین و این اینجوری؟ اصلا نه کارشناس دینی نیستن که بشینن برای اسلام و مسائل اسلامی تصمیم میگیرن. خیلی اشتباه هست.
با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین و نظراتتون رو با شنوندگان رادیو فردا و با ما در میون گذاشتید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، بحث آزاد این هفته رو شنیدیم و به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است که با ما از طریق ایمیل، اسمس و یا تلفن تماس بگیرید تا ما مقدمات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم. برای همین راههای تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221 1413 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید. شماره اسمس گیر ما هست 20-420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز به ما ایمیل بزنید یا پیام تلفنی بفرستید و یا پیامک بفرستید و نظراتتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو فردا با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده از همه شما خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم و با رادیو فردا بمانید تا بی‌خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
همزمان با اخراج و بازنشسته کردن اجباری شمار زیادی از رؤسا و استادان دانشگاه‌های ایران، کامران دانشجو وزیر علوم ایران گفته است دانشگاه‌های مخالف فرهنگ بسیجی را مردم و دانشجویان و اساتید با خاک یکسان می‌کنند. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. ما با اعلام ساعت 14:29.50 10 ثانیه به 14:30 مونده به وقت تهران با من مرتضی قاسم همراه بودید تا ساعتی دیگر که با بخش دیگر خبر با شما خواهم بود. از همین استودیو با ما بمانید.